پیش پیدا کن کمالی رسو بس. رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج هم. سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. با بخشی دیگر از خبرهای شبکه خبر همراه ما باشید. رئیس مجلس خطاب به ترامپ: برخلاف آمریکا که کارت‌های بازیش تمام شده، ایران همچنان کارت‌های زیادی برای بازی دارد. آقای قالیباف در پیامی در فضای مجازی در واکنش به ادعای رئیس جمهور آمریکا با طرح این سوال که چه کسی کارت‌هایش تمام شده، با انتشار معادله‌ای از کارت‌های بازی اقتصادی ایران و آمریکا یادآور شد. کارت تنگه هرمز تا حدودی بازی شده. کارت‌های تنگه بابل‌مندب و خطوط لوله نفت هنوز بازی نشدند، در حالی که کارت‌های آمریکا از جمله تزریق ذخایر استراتژیک نفت برای مدیریت بازار و مدیریت مصرف و کاهش تقاضای نفت یا کاملاً بازی شده یا تا حد زیادی بازی شدند و حالا انتظار منفعلانه برای افزایش قیمت‌ها را می‌کشد. رئیس مجلس در پایان با کنایه به محدودیت‌های اقتصادی آمریکا نوشت: به این لیست باید افزایش تقاضای انرژی برای تعطیلات تابستانی در آمریکا را هم اضافه کنید، مگر بخواهند آن را در آمریکا کنسل کنند. وزیر امور خارجه کشورمان بامداد امروز با هدف دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وارد سن پترزبورگ روسیه شد. آقای عراقچی در ادامه سفر دوره خود به منطقه و پس از دو نوبت مذاکرات در اسلام آباد پاکستان و یک سفر به مسقط عمان، طی 3 روز اخیر وارد روسیه شد. وزیر امور خارجه قرار است در این سفر با مقام‌های ارشد روسیه دیدار و درباره مناسبات دو جانبه تهران و مسکو و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین المللی رایزنی کند. کتاب دوستداران وطن، کاری از رایزنی فرهنگی سفارت هندوستان، بازنشر شد. این کتاب اثر آمبا پراساد از چهره‌های اثرگذار تاریخ روابط فکری و فرهنگی هندوستان است که با پژوهش علیرضا حبیبی به چاپ رسیده است. آمبا پراساد 100 سال قبل کتابی نوشته که از مقاومت مردم هند در برابر استعمارگران میگوید و نمادی از اتحاد و ایستادگی در تاریخ معاصر است. نزدیک به 31 میلیون ایرانی در پویش جانفدا ثبت نام و برای دفاع از وطن اعلام آمادگی کردند. اجتماعات شبانه مردم هم هر شب با حضور اقشار مختلف در شهرها و روستاها ادامه دارد.
56مین شب از ایستادگی و همدلی مردم اینجا میدان نبوت.
این شبها خیابانها رنگ و بوی خاصی به خود گرفته،
رنگ و بویی از جنس همدلی.
قبل از جنگ کارو مربیگری میکردم، بعد به خاطر جنگ مؤسسه‌مون رو تعطیل کردیم، اومدم اینجا که همکاری کنم.
تقریبا 2-3 روز بعد از جنگ تصمیم گرفتیم که یه خدمت چای رسانی انجام بدیم. اول با حداقل ترین امکانات شروع کردیم و بعد از گذر 50 روز تقریبا به یک موکب 50 تایی 80 متری و 10,000 تا چای و 2 غرفه کودک و 1 غرفه خوشنویسی و 1 غرفه دادگستری رسیدیم.
حضور بیوقفه متخصصانی که این بار برای هموطنش قدم بر می داره.
15-16 شبه که ما اینجا غرفه حقوقی داریم. قضات، وکلا، کارشناسان حقوقی همه اومدن پای کار برای اینکه دستور دادن که ما باید از رژیم ملعون صهیونیستی آمریکایی غرامت بگیریم.
کل این کار همدلیه، چون به هر حال ما وظیفه‌ای داریم نسبت به ملتمون و باید این وظیفه رو به خوبی انجام بدیم.
امشب اومدیم غرفه‌هایی رو بگیریم که با مردم همدلن.
ولی موکب امام حسین هر چی بخواد کمک می‌کنیم ما.
تا کی می‌خواید اینجا خدمت؟
تا هر وقت که دستور بدن ما خدمت هستیم.
اوایل به صورت سیار می‌ذاشتیم و دقیقاً کار تبیینی از پویش فرزند ایرانم انرژی هسته‌ای و موقعیت‌های واقعیت‌های میدانی که الان وجود داره. دونه دونه نوجوانان وای می‌سن و چه کوچیک چه بزرگ، زن مرد راجع به مسائل روز صحبت میکنم و جوابگوی شبهات حتی پدر و مادر هستم و نوجوانا.
ما همه همدلیم زیر یک هستم.
خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از باز شدن بازار، قیمت جهانی نفت برنت با رشدی 2 دلاری به بیش از 107 دلار به ازای هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز بیش از 2 دلار افزایش یافت و هر بشکه به 96.42 دلار رسید. این خبرگزاری اعلام کرد فعالان جهانی بازار نفت تأکید می‌کنند که قیمت‌های اعلام شده در پی جنگ علیه ایران اعتباری است و همکنون نفت فیزیکی در جهان با نرخ 150 دلار مبادله می‌شود. نفت فیزیکی نفتی است که بر روی کشتی‌ها و نه در بازارهای مالی خرید و فروش می‌شود. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور 14 نفر شهید و 37 تن مجروح شدند. در پاسخ به حملات صهیونیست‌ها در لبنان و ادامه نقض آتش‌بس، حزب الله اعلام کرد با یک پهپاد گروهی از نظامیان صهیونیست را در شهر طیبه در جنوب لبنان هدف قرار داده و تلفاتی را به آنان وارد کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی هم به هلاکت یک نظامی و زخمی شدن 6 تن دیگر در درگیری‌های جنوب لبنان اعتراف کرد. و گزارش پویانمایی افسانه سپهر به دل جنگ رفت. عوامل پویانمایی افسانه سپهر با اجرای برنامه‌های هنری به محلات آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم رفتند.
وقتی صحبت از مسئولیت اجتماعی در جنگ میشه، هنر میتونه با هدف آرامش و سرگرمی جای خودش رو باز کنه. مثل کاری که عوامل پویانمایی افسانه سپهر در محلات آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم انجام دادن. بچه‌ها و حتی بزرگترهایی که در روزهای جنگ دفاع مقدس سوم گوششان به صدای جنگنده و بمباران‌ها عادت کرده بود، حالا شاهد هنرنمایی کودکانه هستند.
روحیه‌شون شاد می‌کنه، خوشحالشون می‌کنه. الان خودم نوه‌مو آوردم، خیلی امروز تأثیر داشته. همیشه غمگین بوده ولی الان خیلی خوشحاله.
درگیر کردنشون با اینجور نمایش‌ها می‌تونه یک مقدار حالا از اون چیزهایی که تو این چند وقت تجربه کردن دورشون بکنه.
رسالت ما و اون دست به دست دادنه که همه بچه‌ها هنری به هم دارن و دادن برای این کار این بوده که به این
محله
ها بیان.
پویانمایی افسانه سپه از سپه و قهرمان میگوید که برای نجات روستایی راهی سفری خطرناک میشود.
خودم یه قهرمان هستم. خب تو این شرایط سخت سعی کردم برم و دل بچه ها رو شاد کنم و با این کار میبینم که بچه ها خیلی احساس بهتری پیدا میکنن و بهشون یادآوری میکنم که همه بچه ها میتونن یه قهرمان باشن برای سرزمینشون.
نه تا برگشتن شهرک دوباره بازی میکنن، صحنه ها رو میبینن، خیلی خوبه، دستشون درد نکنه.
دوست داشتم من سینما ببینمش ولی یه تیکه‌هایشو دیدم، خیلی قشنگ بود.
موزیک پخش میشد، مثلا ایران ایران تکرار میکرد، ایران ایران میگفت، دوست داشت، برنامه خوشش اومد، سرسره بازی کرد. کلا تاثیر گذاشت رو بچه‌ها، مثلا شعرهایی که پخش میکنن خیلی تاثیر میذاره.
اثری که این روزها در سینماهای سراسر کشور هم میزبان مخاطبانش است.
انتخاب کنید که برم،
بابو هم میاد.
این سفر با غولهای شرور و شکست ناپذیری مواجه میشید. شرشره غول دریا.
در روزهای جنگ تحمیلی سوم، هنر و پویانمایی های مثل افسانه سپه نقش سازنده‌ای برای معرفی قهرمانان کشورمون داره. محمد علی میرزایی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با شبکه خبر همراه ما باشید.
رسانه دین صدا.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیوی معارف در صبح دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه 1405 شمسی. سر تعظیم فرود میاریم به شکوه و عظمت و اقتدار ملت ایران اسلامی که در این مرز پرگوهر برای اعتلاء این کشور خالصانه ایستادن. ایرانی که با وجود همه توطئه‌های دشمنان همچنان سرو قامت و سربلند و سرفراز و مردم ولایی خودش رو ارج مینهه و با تجربه‌ای که در ایستادگی در برابر دشمنان به دست آورده همچنان در صحنه حضوری امید بخش داره. الهی که هر جایی هستی سلامت باشید و زندگی انشالله بر وفق مرادتون در سایه لطف و عنایت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. اما برنامه های نوبت کاری رادیو معارف رو با مستند خط پایان ادامه میدیم. لطفاً بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خواه شد از
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 17 قرارداد 1907. با بحرانی شدن اوضاع داخلی اروپا در آستانه قرن 20، روس‌ها و انگلیسی‌ها در صدد برآمدند تا اختلافات خود را کنار بگذارند و مقابل رقبای خود با هم متحد شوند. اساسی‌ترین اختلاف آنها در آسیا مربوط به افغانستان، تبت و ایران بود. از این رو طی قراردادی ایران به 2 منطقه نفوذ و 1 منطقه بی‌طرف تقسیم شد. البته تبت و افغانستان بهانه و به نوعی ردگمکنی بود، چرا که هدف اصلی آنان ایران بود.
علت سهل‌انگاری دولت ایران و اتخاذ سیاست‌های مبهم و قبول نکردن اظهارات و تذکرات دوستانه در مورد احراج اتباع آلمان، ناگزیر به نیروهای مسلح دستور داده شد که از مرزهای ایران عبور نمایند. گوشتان را باز کنید. ما برای حفظ موجودیت و حیات خود می جنگیم. در چنین جنگی هر عملی جایز است.
دقیقاً این قرارداد در زمانی بسته شد که مردم ایران دست به یک انقلاب بزرگ، یعنی انقلاب مشروطه زده بودند. لذا یکی از اهداف مهم دیگر حاکمان روس و انگلیس مقابله با قیام ملت ایران و سرکوب جنبش‌های مردمی. جسارت روسیه و انگلیس در اخذ امتیازات خفتبار از ایران و سرسپردگی بعضی از رجال ایران اوضاع کشور را به جایی رسانده بود که آنها بدور از چشم دولت و ملت ایران دقیقاً در دوره اول مجلس شورا ایران را به 3 منطقه تقسیم کردند. منطقه شمال در سلطه روسیه، منطقه جنوب در اختیار انگلیس و منطقه مرکز بیطرف.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از قراردادهای استعماری که در دوره قاجار منعقد شد و در مورد ایران بود، قرارداد 1907 میلادی هست بین روسیه و انگلیس. در قرارداد 1907 خب بر اساس سوابقی که روسیه و انگلیس در ایران داشتن، یعنی به عنوان 2 قدرت خارجی که در ایران نفوذ داشتند، در این دوره ها قدرت های استعمارگر به نوعی به تعامل و همکاری با هم دیگه رسیده بودند در استفاده از کشورهایی که مد نظرشون بود که تحت استعمار اونا قرار بگیره یا تحت نفوذ و سلطه اونها باشه. به همین دلیل روسیه و انگلستان به عنوان 2 قدرت صاحب نفوذ در کشور ایران سعی کردند که به نوعی با یک همکاری و تعامل با هم دیگه بهره برداریشون رو از منابع کشور ایران به نوعی تقسیم کنن و بدون اختلاف و درگیری بتونن هر کدوم بهره خودشون رو از این کشور ببرن.
این قرارداد که به قرارداد 1907 معروف است در عمل تمایل استعماری این دو قدرت و دیگر برنامه‌های سلطه‌جویانه آنها را در ایران نشان می‌داد. از موارد بهداور این معاهده این است که دو کشور در مورد کشور سومی تصمیم می‌گیرند و تمام آب و خاک و منابع آن را همچون ملک شخصی بین خیش تقسیم می‌کنند بدون آنکه حتی به او اطلاع دهند.
خب این قرارداد بین روس و انگلیس بسته شد و موضوع قرارداد هم تعیین منطقه نفوذ روس و انگلیس در ایران بود که طبق ماده 1 قرارداد روس‌ها مناطق شمالی ایران که حالا از قصر شیرین شروع می‌شد تا مرز اصفهان و یزد و تا سمت خواف و مرزهای روسیه و افغانستان، این بخش شمالی ایران رو در حقیقت قرار گذاشتن که منطقه نفوذ روس‌ها باشه و هر نوع امتیازی که روس‌ها می‌خوان بگیرن از راه آهن، تلگراف و هر امتیاز دیگه‌ای اینجا دیگه انگلیسی‌ها ورود نکنن و هر نوع امتیاز اینجا هست و قرار گرفته بشه روس‌ها بگیرن. و از اون طرف دولت انگلیس یا بریتانیا هم بخش‌های جنوبی ایران رو جزء محدوده نفوذ خودش قرار میده که در حقیقت از مرزهای افغانستان در منطقه سیستان شروع میشه در حد شمالی تا بیرجند و به سمت مرکز میاد تا کرمان و تا بندر عباس که این محدوده نفوذ انگلیس هست و مقرر شده بود که روس‌ها در این محدوده دخالت نکنن و هر نوع امتیازی که آره در این محدوده داده بشه به انگلیس‌ها داده بشه.
این قرارداد در سن پترزبورگ پایتخت روسیه و 31 آگوست 1907 مصادف با 22 رجب 1325، 8 شهریور 1286 به امضای ایزولسکی وزیر خارجه روسیه و نیکلسون سفیر کبیر انگلیس در روسیه رسید که متن آن شامل 1 مقدمه و 5 ماده بود. نکته جالب این که قرارداد 1907 درست همان شبی به امضا رسید که امین السلطان صدر اعظم محمد علی شاه ترور شد. امین السلطان ملقب به اتابک اعظم سیاستمداری زیرک و دغلکار بود. او که در زمان ناصر الدین شاه و مظفر الدین شاه به مقام صدر اعظمی رسیده بود، شاهان قاجار را به فرنگ برده بود، آنها را مدهوش غرب کرده بود و تا توانسته بود به روس و انگلیس امتیاز داده بود. حالا درست در شبی ترور شد که اربابانش ایران را بین خود تقسیم می کردند.
یک کشوری باید انقدر در عرصه بین المللی حقیر و ذلیل بشه که دو کشور بیگانه بیان با همدیگه قرارداد ببندن در مورد این کشور، یعنی روس و انگلیس با هم توافق کنن در مورد ایران، یعنی قراردادی در مورد ایران بین اون دو کشور بسته بشه و خود ایران بیخبر.
اسپرینگ رایس وزیر مختار وقت انگلیس در دربار ایران همان زمان در گزارشی خطاب به ادوارد گری وزیر امور خارجه وقت می نویسد: اوضاع بدتر گردیده و بی‌نظمی مملکت به واسطه مردن اتابک افزایش یافته است. عین السلطنه نیز در خاطراتش به بی‌نظمی و شیرتوشیری اوضاع اشاره دارد. او حتی درباره قرارداد 1907 می نویسد:
روس و انگلیس پس از فوت اتابک صلحی در باب ایران کرده میان خود تقسیمی نمودند. همان ساعت که امضای عهدنامه شد تاریخ زوال و اضمحلال ایران باید شمرد.
حتی کسروی که خود از مورخان سکولار عصر مشروطه است در این باره نوشته است:
کشته شدن اتابک یک سنگ بزرگی را از سر راه مشروطه برداشت و امید می رفت که از آن پس پیشرفت بهتر و تندتر باشد، ولی جای افسوس است که در همان روزها یک سنگ بزرگ دیگری در سر راه آن پدیدار گردید و آن پیمان 1907 دو دولت روس و انگلیس.
من خسرو معتضد هستم، با شما صحبت میکنم. دولت انگلستان نسبت به ایران همیشه رفتارش واقعا دور از منطق و دور از انسانیت و دور از دیپلماسی و اخلاق بوده. ایران رو اینطوری اومدن تقسیم کردن در 1907 1286. اون قسمت پایین سهم انگلستانه، برای اینکه انگلستان میگه من بسنده میکنم به اینکه اطراف هندوستان که تازه نصف بلوچستان هم از ایران جدا کرده بود جزء مستملکات من باشه، یعنی من منطقه حریم داشته باشم در اونجا، و اون قسمت بالا وسیع منطقه روسیه بوده. قرارداد 1907 بعدها در 1915 1294 آمدن و ایران رو به دو قسمت تقسیم کردن.
انعقاد قرارداد 1907 خدشه‌ای جبران ناپذیر بر استقلال ایران وارد کرد و زمین ساز توافقاتی شد که در سالهای بعد میان انگلستان و روسیه صورت گرفت.
دکتر مهدی ابوطالبی، محقق و پژوهشگر.
ببینید، بحث سر این نیست که ایران امتیازی به بیگانه بدهد یا ندهد. اینجا کنه پیش‌فرض گرفته شده که باید امتیاز به این دو کشور داده بشه. بحث سر اینه که کدومش رو به انگلیس بده و کدام امتیاز رو به روس بده، و این خب ضعف مفرط و جدی یک حکومت و حاکمیت سیاسی است که اینگونه بیگانگان در مورد محدوده نفوذ خودشون تو اون کشور تصمیم بگیرند. در ماده دیگه از این قرارداد قید شده بود که اون منطقه‌ای که بین این دو منطقه شمال و جنوب هست و حد فاصل هست، این دو منطقه منطقه بینابین باشه و از اون طرف هر دو کشور میتونن امتیازاتی رو بگیرن و متعرض همدیگه نشن. یعنی اگه یک کشور یا شرکت روسی خواست در این منطقه فاصله امتیاز بگیره، انگلیسی ها مانع نشن، و بالعکس اگه انگلیسی ها خواستن بگیرن، روس ها مانع نشن. این قراردادی بود که بسته شد. یک ماده قرارداد هم که بحث گمرکات ایران یا به اصطلاح عایداتی از صید ماهی در دریای خزر و اینها، یا پست و تلگراف و اینها، که طبق قراردادهای قبلی و همچنین همین قرارداد، این عایدات هم باید صرف پرداخت قرضهای ایران به این کشورهای انگلیس و روس میشد که طبق هزینه هایی که حالا عمدتاً خرج سفرهای خارجی شاهان و درباریان میشد، اینها از بانک ها قرض گرفته میشد.
عقد این قرارداد دقیقاً در زمانی است که انگلیس در ایران خود را حامی مشروطه معرفی می کند و مشروطیت را زائیده نظام سیاسی انگلستان می داند. در مجلس نیز عده‌ای از نمایندگان با تمام قوا در تلاش بودند تا قانون اساسی مشروطیت را به تقلید از انگلیس بنویسند. انعقاد این موافقتنامه در زمان اولین دوره مجلس شورا مردم را به هیجان آورد و صدای اعتراض بر ضد چنین تهاجم آشکاری بلند شد.
آقای بهبهانی، آقای طباطبایی، آقای زین العابدین، عرض من این است: چرا انگلیس قبول زحمت فرمودند تا مجلس مشروطه برای ما درست کنند؟ ما خودمان عرضه نداریم؟ هیهات هیهات هیهات. احکام احکام اسلام نیست. عدالت اسلامی به آن طور که در اسلام است نیست. ما هم چنین مولودی را نمی‌خواهیم جناب شیخ فضل‌الله.
می‌خواهند آزادی ایجاد کنند به نام مشروطیت. اگه برقرار بشه بنده حرفی ندارم، البته به شرط خلوص.
اتفاقا آقایان، اشکال کار همینجاست که خلوص نیست.
علما که پیشرو در اعتراضات بودند می‌دانستند که توطئه‌ای بر ضد ممالک اسلامی در جریان است. در همین زمان آیات عظام آخوند خراسانی، ملا عبدالله مازندرانی، شریعت اصفهانی و میرزا محمد تقی شیرازی در صدد وحدت امت اسلامی بودند. آنها توجه داشتند که دشمن سعی دارد تا ایران را به عنوان مرکز تشیع به مناطق نفوذ تقسیم کند و با تشکیلات مخفی خود و با گسترش سیاست‌های استعماری مانع اجرای احکام و موازین اسلامی شود و همچنین اختلافات را وسعت بخشد.
خب این واقعا مایه تأسفه که این نگاه ذلیلانه بر یک کشور یا حاکمیت یا حاکمان و نخبگان سیاسی کشور حاکم باشه که بیگانه بیاد کشور رو تقسیم کنه، برای خودش محدوده نفوذ تعیین بکنه و متاسفانه تصمیم بگیره و کشور بزرگی مثل ایران حاکمانش و سیاستمدارانش هیچ نقشی تو این وسط نداشته باشن.
خداوند حمایت ها کمال انبیاء که با سینه‌های سپر و گام‌های پولادین و مزوار لباس عزت و شرف به تن کرده و ما فرا گرفتن تخصص‌های پیچیده علمی و عملی.
خب این کجا و وضعیت امروز ما کجا که کشور ما به حدی از عزت بین المللی و اقتدار بین المللی رسیده که گاهی حتی یک کشتی یا یک پهباد آمریکایی یا یک کشتی یا قایق یا ناوچه انگلیسی یا آمریکایی میلیمتری وارد محدوده مرزهای آبی ما در مرزهای بین المللی میشه، خب کشور ما برای خودش این حق و قائله که مقابله کنه، برخورد کنه، اختار بده.
British warship Foxtrot 236, this is Somali Solbol.
و حتی اگر اونها گوش نکردن بیاد، کما اینکه در سالهای گذشته ملوانان انگلیسی رو توقیف کردن و وسیلهشون رو توقیف کردن، خودشون رو دستگیر کردن. حتی میان توجیه میکنن که آقا مثلا فرض کنید کشتی ما یا ناوچه ما مثلا وارد مرزهای شما نشده بود، چرا زدید؟ یعنی ببینید به رسمیت شناختن این محدودیت مرزی رو و این اقتدار ما رو. این عزت و اقتدار کجا، اون ذلت کجا که اونها خودشون بیان منطقه نفوذ در داخل کشور رو تقسیم بکنن و تعیین بکنن.
آمادگی انهدام هر نیروی متجاوز به آسمان و هوافضای ایران را دارم.
امروز کشور از استقلال برخوردار است. این خواسته عمومی این مردم بوده است در انقلاب، یعنی واکنش ملت ایران به 200 سال سلطه بیگانگان بر این کشوره. در طول این سالهای متمادی حکومتهای ما را یا این قدرت یا اون قدرت می آورد می برد. در یک برهه از زمان انگلیس و روس تزاری با هم توافق کردند کشور ایران رو تقسیم کردن بین خودشون، قرارداد 1907، یک قسمت زیر سلطه انگلیس، یک قسمت زیر سلطه روس، یک قسمت کوچک هم این وسط مستقل. یعنی این جور کشور در زیر سلطه بود. لذا خواست عمومی ملت ایران این بود که از این حالت خارج بشه، استقلال پیدا کنه.
شما ملت عزیز با قدرت خودتون، با ایمان خودتون، با تحولی که درتون واقع شد، دست تبهکاران را در داخل و دست غارتگران را که از خارج دراز شده بود قطع کردید. شما یک حکومت طاغوتی را برداشتید و به جای او یک حکومت اسلامی گذاشتید. شمایی که این کار را کردید باید دنبالش باشید تا نگهش دارید. نمیشد که انسان یک کاری بکند و نیمه کاره رهاش کند. امروز که اسلام و جمهوری اسلامی در دست شما و ما و همه ملت ایران امانت است، اگر چنانچه خلاف بکنیم، خلاف مصالح جمهوری اسلامی بکنیم، خلاف مصالح اسلام بکنیم، به این امانت خیانت کردیم و در پیشگاه مقدس حق تعالی مجرم و خائن هستیم.
پس از آغاز جنگ جهانی اول به سبب نفوذ آلمان در ایران، کشورهای انگلستان و روسیه منطقه بی‌طرف را هم با بستن قرارداد 1915 بین خود تقسیم کردند که این معاهده چندی به طول نینجامید و با سقوط روسیه تزاری در 1917 جای خود را به قرارداد 1919 داد. حال تنها انگلیس بود که خود را مالک تمام عیار ایران می‌دانست. پایان قسمت 17.